سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان عزیز، در خدمتون هستم با جلسه سوم فصل 5 12 تنفس یاخته ای. خب توی دو جلسه قبل تا اونجا پیش رفتیم که گفتیم توی تنفس سلولی چه هوازی چه بی هوازی، مرحله اول مرحله گلیکولیز یا قند کافته که توی این مرحله گلوکوز 3 6 8 12 و 6 تجزیه میشه طی 4 مرحله و محصولات یا بازده نهایی گلیکولیز دو مولکول آتپ است که در سطح پیش ماده به وجود میاد، دو مولکول NADH H مثبت پر انرژی به عنوان ناقل الکترون پروتون برای روز مبادا که میخوایم ازش دوباره آتپ به دست بیاریم، و دو مولکول پیروات، دو مولکول پیروات سه کربونه که با همون بنیان اسید پیرویک. گفتیم در همه سلول های طبیعت که زنده هستن این فرایند گلیکولیز انجام میشه. در حقیقت گلیکولیز داره میگه آقا بدون وجود O2 هم تا حدودی سلول قادر به تولید آتپه هست، اونم آتپه از نوع تولید آتپه در سطح پیش ماده. خب حالا امروز میخوایم ببینیم بعد از گلیکولیز چه اتفاقی میفته. الان دیگه گلوکوز نداریم، الان دیگه دوتا پیروات داریم و سرنوشت این پیروات ها چی میشه بعد از گلیکولیز؟ ببینید دوستان عزیز، از اینجا به بعد سرنوشت پیروات ها به دو عامل بستگی داره، یکی مقدار اکسیژن محیط، یکی دیگه توانایی یا قدرت خود سلول. یعنی چی؟ ببینید بعضی از سلول ها هستن، بعضی از یاخته ها هستن که کلن هر کارشون کنی بی ارزن، یعنی اصلا قدرت ارزه استفاده از اکسیژن و تولید آتپه زیاد رو ندارن و باید تنفس بی هوازی انجام بدن. مثل بعضی از باکتری ها هستن، بهشون میگن باکتری های گوگردی، اینا کلن مولکول های بی ارزه و بی هوازی هستن و فقط از هر گلوکوز دو تا آتپه توی گلیکولیز به دست میارن. حالا شما از صبح تا شبم کپسول اکسیژن بهشون وصل کن، اونا توانایی آنزیم هایی رو ندارن که تنفس هوازی انجام بدن. اما یاخته هایی که توانایی و آنزیم های تولید تنفس هوازی رو دارن، اگر مقدار اکسیژن محیط کافی باشه، این پیروات ها رو که در ماده زمینه ی سیتوپلاسم در گلیکولیز تولید شده وارد میتوکندری میکنن، وارد راکیزه میکنن تا ادامه تنفس به صورت هوازی انجام بشه و مقدار زیادی آتپه. این دفعه بچه ها اینجا دقت کنید، از اینجا به بعد دیگه نمیگید از تجزیه گلوکوز به دست بیارن، میگید از اینجا به بعد تنفس هوازی میخواد پیروات ها رو اکسایش کنه، یعنی میخواد از پیروات ها الکترون پروتون جدا کنه، چون میخواد پیوند کربن هیدروژن بین پیروات ها رو جدا کنه. اگر یادتون باشه توی ابتدای بحث ما تو تنفس سلولی تو صفحه 64 یه بار دیگه ببینید کتاب درسی رو، واکنش تنفس هوازی اینطوری بود که 3 6 8 12 و 6 با 6 تا O2 ترکیب میشد، مقداری آدپه و فسفر میخواست، فسفات میخواست، قرار 6 تا CO2 تولید کنه. پس ببینید تو CO2 دیگه پیوند کربن هیدروژن نیست، کربن اکسیژنه، یعنی همه پیوندهای بین کربن و هیدروژن توی قند گلوکوز شکسته شده. 6 تا آب دوباره سازی میشه و مقداری آتپه درست میشه. تا الان تو گلیکولیز فقط دو تا آتپه درست شده، هنوز هیچ CO2ی تولید نشده، چون گلوکوز ما به دو تا پیروات سه کربونه تبدیل شده، کربنی هنوز کم نشده که بخواد CO2 تولید بشه و آبی هم هنوز تو واکنش ما تولید نشده. پس بعد از گلیکولیز به دو عامل ادامه تنفس بستگی داره، یک ارزه یا توانایی سلول که بتونه تنفس هوازی بکنه یا نکنه، و دو مقدار اکسیژن محیط. حالا یه وقت هم میبینید سلول مثل ماهیچه های ما توانایی تنفس هوازی داره، آنزیم هاشو داره که پیروات رو اکسایش کنه، الکترون پروتون هاشو بشکنه، ولی اکسیژن کمه مثل ورزش شدید. در اون صورت هم پیروات ها دیگه وارد راکیزه ها نمیشن، و باید تنفس بی هوازی در همون سیتوپلاسم صورت بگیره که دیگه به اون میگن تخمیر، که جلوتر میخونیم. فعلا ما داریم در مورد تنفس هوازی صحبت میکنیم. ببینید بچه ها، تنفس هوازی توی یوکاریوت ها در راکیزه صورت میگیره، یعنی در میتوکندری صورت میگیره. پس پیروبات ها باید از ماده زمینه یه سیتوپلاسم از دوتا قشای راکیزه رد بشن، وارد فضای درون راکیزه بشن تا اکسایش پیدا کنن. ببینید چقدر دارم تکرار میکنم، کلمه اکسایش پیروبات رو جایی شنیدید یعنی تنفس هوازی. اینو همینجا یه جا یادداشت کنید، صفحه 68 کتاب درسیتون که تیتر اولش اکسایش پیروباته، بالاش بنویس یعنی تنفس هوازی. ما تو تخمیر اکسایش پیروبات نداریم. خب اولین مرحله تنفس هوازی اینه که از هر پیروبات، شکل صفحه 68 رو ببینید بالا سمت راست، از هر پیروبات که سه کربن است باید در نهایت یه ماده دو کربونه‌ای به وجود بیاد. ببینید نوشته استیل کوانزیم آ. حالا ببینیم این چطوریه بچه ها. این پیروبات ها همونطور که گفتیم محصول گلیکولیزن، تو ماده زمینه یه سیتوپلاسم تولید میشن، از دوتا قشای راکیزه رد میشن، یعنی از چهار لایه فسفولیپیدی رد میشن، وارد بستره یا فضای درون راکیزه میشن. آنزیم هایی که پیروبات رو تجزیه میکنه تا به استیل کوانزیم آ تبدیل کنه، یعنی سه کربونه رو بکنه دو کربونه، این آنزیم ها در قشای درونی چین خورده راکیزه قرار دارند. یه بار دیگه، آنزیم هایی که میخوان پیروبات رو اکسایش کنن تا به استیل کوانزیم آ تبدیلش کنن، خود اون آنزیما در قشای درونی چین خورده میتوکندری یا راکیزه قرار دارند. اما جایگاه فعال این آنزیم ها طوریه که به سمت بستر قرار داره، یعنی اکسایش پیروبات توی بستر انجام میشه، ولی آنزیمی که این کار رو میکنه چسبیده یا در درون قشای درونی میتوکندری قرار داره. این رو خیلی باید دقت کنید که حالا جلوتر تو شکلم بهتون نشون میدم. خب اول رو شکل نگاه کنید، صفحه 68 پیروبات که میخواد به استیل تبدیل بشه، خب سه کربونه به دو کربون است، یک کربون ازش جدا میشه به چه صورتی؟ CO2. این اولین جاییه که CO2 تو واکنش های تنفس هوازی به وجود میاد، چون تو گلیکولیز که ما تولید CO2 نداشتیم. پس نخستین تولید شدن CO2 وقتیه که پیروبات میشه استیل. اما این که الکی نیست CO2 تولید بشه، این 3-6-H12O6 بوده شده الان دوتا پیروبات سه کربونه، یعنی 3-3H6O3 داره. حالا داستان این الان اینجا میدونید چیه؟ این وقتی که یک کربن به صورت CO2 جدا میشه، در حقیقت پیوند کربن هیدروژن شکسته شده و کربن اکسیژن تشکیل شده تا CO2 آزاد شده. خب این هیدروژن هایی که پیوندش با کربن شکسته شده چی شده؟ پخش شده توی میتوکندری. کی باید جمعش کنه؟ تو جلسه قبل گفتیم یه سری گیرنده های الکترون پروتون هستن که تو جلسه قبل دیدی تو گلیکولیز به نام NAD مثبت تو ماده زمینه یه سیتوپلاسمن الکترون پروتون جمع میکنن. تو این جلسه میبینید که توی بستره میتوکندری هم وجود دارن و یکی از وظایفشون اینه که وقتی پیروبات سه کربونه میشه دو کربونه، CO2 که آزاد میشه، این الکترون پروتون ها به NAD مثبت میچسبه، میشه NADH. یه H مثبت هم باید بغلش کتاب مینوشت، یعنی میشه NADH H مثبت. چون همیشه گفتیم تو جلسه قبل هر NAD مثبت یه الکترون اول میگیره میشه NAD، بعد یه الکترون پروتون دیگه به هم میچسبه میشه هاش، میچسبه به NAD میشه NAD هاش. اون یه پروتون اضافه به کمک NAD هاش میره برای روز مبادا ازش ATP تولید کنیم ما. حالا به این ماده دو کربونه بچه ها ببینید تو شکل کتاب میگن استیل. حالا بعد از این مرحله استیل در ادامه واکنش های تنفس حوازی بدن میخونیم باید بره حالا بعدش استیل اکسایش پیدا کنه، یعنی ما اولش گلوکوز رو اکسایش کردیم تو گلیکولیز. پس اگه یه روز تو تست گفت اکسایش گلوکوز یعنی گلیکولیز، یعنی از سر داستان باید شروع کنیم. اگر گفت اکسایش پیروات یعنی از شروع تنفس حوازی باید شروع کنید. اما اگه گفت اکسایش استیل یعنی باید این ماده دو کربونه رو برید تجزیهش کنید، که اون توی واکنش هاییه که جلوتر میخونیم به نام چرخه کرپس. اما گروه استیل بدبخت بلد نیست بره اکسایش بشه تو میتوکندری تو چرخه کرپس، یکی باید بره برسونتش به چرخه کرپس، به اون واکنش ها. یک ماده هست مثل تاکسیه به نام کوانزیم آ. این کوانزیم آ ماده کمک کننده به فعالیت آنزیمه، همون آنزیمایی که توی قشای درونی میتوکندری قرار داشتن. صفحه یه دفعه اجازه بدین برید فصل 2 صفحه ببخشید فصل 1 صفحه 19 که ساختار آنزیم ها رو گفته بهتون، گفته پاراگراف آخر بعضی آنزیم ها برای فعالیت به یون های فلزی مثل آهن، مس و یا مواد عالی مثل ویتامین ها نیاز دارند که به این مواد کوآنزیم میگیم. پس کوآنزیم ها موادی هستند که تو پرانتز نوشته کمک کننده به آنزیم، از این میتونه تو تستا خیلی استفاده کنه. یکی از این کوآنزیم هایی که شما برای کنکور میخونید، حالا برگردید صفحه 68 کتاب درسی، همین کوآنزیم آه کمک کننده به آنزیمیه که میخواد استیل رو بگیره. استیل با کوآنزیم آ ترکیب میشه توسط این آنزیم، میشه استیل کوآنزیم آ. این واکنش توسط چه آنزیمایی انجام میشه؟ کل واکنش هایی که از پیروات تا استیل کوآنزیم آه توسط آنزیم هایی انجام میشه به نام آنزیم های اکسایش پیروات تو قشای درونی میتوکندریان. اما این عمل در کجای سلول انجام میشه؟ تو بستره یا فضای درونی میتوکندری انجام میشه، چون گفتیم جایگاه فعالش به سمت بستر است. برای که حالا بعد کتاب درسی رو میخونم براتون، صفحه 71 کتاب درسیتون رو ببینید، توی اون شکلی که میتوکندری خلاصه از تنفس حوازی شکل 9 رو گفته، ببینید اول قند کافته که گلوکوز شده پیروات، ببینید بیرونه میتوکندریه، آتپه و اونور اناده هاش ساخته، اون پیروات ها ببینید وارد میتوکندری شده که حالا میخونیم با انتقال فعال هم وارد میشه، یعنی با صرف انرژی، یعنی به کمک پمپ های ناقل وارد میشه. بعد ببینید اکسایش پیروات رو تو کجا کشیده؟ تو فضای درونی کشیده که استیل کوآنزیم آ به وجود اومده، ولی آنزیم هاشو ببین، یعنی این عمل چسبونده به قشای درونه میتوکندری، یعنی آنزیم هایی که این کارو میکنن تو قشای داخلی راکیزه ها قرار دارن. خب بچه ها، پس اگه بخوایم به صورت خلاصه بگیم هر پیروات اکسایش پیدا کنه تا به استیل کوآنزیم آ برسیم چه محصولاتی تولید میشه؟ یه دونه CO2، یه دونه اناده هاش هاش مثبت و یک استیل کوآنزیم آ. پس اگر گفت تو این مرحله چه چیزایی مصرف میشه، میگید پیروات، میگید اناده مثبت، میگید کوآنزیم آ. اگر گفت چه چیزایی تولید میشه، میگید CO2، اناده هاش و استیل کوآنزیم آ. یه چیز دیگه هم دقت کنید، این مرحله از پیروات تا استیل کوآنزیم آ خودش دو مرحله داره. مرحله اول از پیروات تا استیل، بنیان استیل، تو این مرحله همزمان با CO2 اناده هاش هم تولید میشه. پس اگه تو کنکور اومد میگید اول CO2 و اناده هاش تولید میشه، بعد کوآنزیم آمیات به استیل وصل میشه. اگه بخواد طراح خیلی ریز سوال بده میتونه این رو سوال بده. یه چیزی یادتون باشه، الان اگه من به شما بگم از ابتدای تنفس سلولی تا آخر تولید استیل کوآنزیم آ چند تا آتپ تولید میشه؟ میگید آقا دو تا آتپ تولید میشه. همون دو تا ATP که تو گلیکولیز تولید شد، چون تو این مرحله‌ای که الان به ما درس دادی اصلا تولید ATP ما نداشتیم. میگیم دمت گرم. اگر بگید چند تا CO2 تولید میشه، میگید آقا دو تا CO2 تولید میشه. چرا؟ چون توی گلیکولیز از هر گلوکوز دو تا پیروات تولید میشه، ما اینجا برای یه پیروات درس دادیم. پس همه این فرمول رو باید ضرب در دو کنید. همه اینا تو درسنامه الگو هست، جدولای خیلی خوشگل و شیکی هم براتون گذاشتم، بعدا میتونید مطالعه کنید. چرا دو تا سه و دو؟ چون ما دو تا پیروات داریم، برای هر پیروات به استیل کوانزیما ها یه سه و دو، پس دو تا سه و دو تولید میشه. حالا میگه یه سوال دیگه، از ابتدای تنفس سلولی تا آخر استیل کوانزیما ها چند تا اناده هاش تولید میشه؟ میگه 4 تا. چرا؟ چون دو تا اناده هاش هاش مثبت تو گلیکولیز تولید میشد، دو تا هم اینجا تولید میشه. چون از هر پیروات به هر استیل کوانزیما ها یه دونه اناده هاش تولید شد، چون دو تا پیروات داریم دو تا هم اناده هاش تولید میشه، دو تا هم CO2 تولید میشه، دو تا هم استیل کوآ تولید میشه. بریم کتاب درسی رو بخونیم، صفحه 68، اکسایش پیروات. بالاش بنویسید مخصوص تنفس هوازی. بچه ها این اکسایش پیروات توی یوکاریوت اگه سوال داد میگید توی میتوکندری انجام میشه، ولی اگه یه روز تستی داد همواره در میتوکندری انجام میشه غلطه، چون ممکنه سلول پروکاریوت هوازی هم ما داریم، اونا دیگه تو قشای سلول انجام میدن که دیگه حالا کتاب بحث نکرده. ولی اگه گفت همه سلولا، همیشه تو تستای این پس ببین، من تو کنکور آزمایشی و کنکور سراسری دارم بهتون میگم، همیشه وقتی میگه تو تست میگه همواره اینجا تولید میشه، قطعا اینجا تولید میشه، اغلب اون گزینه غلطه، به خاطر اینکه میخواد حواستون به پروکاریوت باشه. خب میگه گفتیم که در انتهای قند کافت پیروات به وجود می آید. بله، حالا من جاتون باشم بالاش می نویسیم که تازه دو تا آتپه و دو تا اناده هاش هم می آید تا انتهای قند کافت. این مولکول یعنی پیروات از طریق انتقال فعال وارد راکیزه میشه و در آنجا اکسایش می یابد. همین الان دیدید دیگه، الکترون پروتون از دست داد، اناده مثبت گرفت. خب پس از طریق انتقال فعال وارد میشه. پس همین صفحه میتونید بنویسید انتقال پیروات از ماده زمینه ای سیتوپلاسم به درون راکیزه نیاز به پمپ قشایی دارد، نیاز به انرژی زیستی دارد، از جای کم تراکم به پر تراکم می رود. یعنی مقدار پیروات همیشه توی میتوکندری بیشتر از ماده زمینه ای سیتوپلاسمه که گفته انتقال فعال. بنویسید یعنی برخلاف شیب غلظت منتقل می شود. بنویسید در این انتقال از دو قشا و 4 لایه فسفولیپیدی عبور کرده است، که یه قشاش صاف بود، قشای خارجی راکیزه، یه قشاش چین خورده است که یادتونه چین خورده ها به سمت داخل میتوکندری بود، به سمت بخش درونی بود. خب بریم دوباره تو کتاب. پیروات در راکیزه یک کربن دی اکسید از دست میدهد و به بنیان استیل تبدیل میشود. بالای همینجا بنویسید ضمن این عمل یک اناده هاش هاش مثبت نیز تولید می شود. خب استیل با اتصال به مولکولی به نام کوانزیم آ، بالاش بنویسید کمک کننده آنزیم، استیل کوانزیم آ را تشکیل می دهد. در این واکنش اناده هاش نیز به وجود می آید. این که نمیشه در این واکنش، منظورش از واکنش پیروات تا استیل کوانزیم آ بوده، نه اینکه فکر کنید آقا این که با شکل متناقضه، این گفته استیل میاد به کوانزیم آ میچسبه میشه استیل کوانزیم آ، در این واکنش اناده هاش نیز به وجود می آید. نه، منظورش از در این واکنش بنویسید پیروات تا استیل کوانزیم آ. اگه بگه پیروات تا استیل هم درسته، ولی از استیل تا استیل کوانزیم آ اناده هاش تولید نمیشه ها، دقت کنید این موضوع رو. مجموعه آنزیمی، آها اینم خیلی مهمه بچه ها، مجموعه آنزیمی که اکسایش پیروات رو انجام میده در قشای درونی راکیزه قرار داره. پس یک آنزیم نیست که داره اکسایش پیروات رو انجام میده، مجموعه آنزیمیه. و اون آنزیمی که کوانزیم آ میخواد، آنزیمیه که استیل رو به کوانزیم آ تبدیل میکنه. آنزیمایی که پیروات رو به استیل تبدیل میکنن کوانزیم آ نمیخوانا. اونی که استیل رو به استیل کوآ تبدیل میکنه اون آنزیم از مجموعه آنزیمی نیاز به کوانزیم آ داره که در قشای درونی راکیزه قرار داره، ولی محل فعالیت آن در بستره است یا جایگاه فعال آن در بستره است. یعنی تولید استیل کوانزیم آ، تولید CO2، تولید اناده هاش در بستره انجام میشه. اگر تو تستای کنکور گفت محل تولید استیل کوانزیم آ کجاست، بستره نبود، اون موقع قشای درونی راکیزه رو بزنید، وگرنه بستره ارجحیت داره. میگه حالا حرف بعدی، ببینید بعد از اینجا استیل کوانزیم آ باید یعنی گروه استیل حالا باید اکسایش بشه، چون الان میبینید کوانزیم آ مثل آنزیمه. کوانزیم آ، ببین یادت باشه بچه، کوانزیم آ به استیل میگه میخوام برسونمت. میگه کجا؟ میگه به چرخه کرپس که اکسایش بشی. استیل بلد نیست بره به چرخه کرپس اکسایش بشه. چرخه کرپس مجموعه آنزیم فراورده یه فرایندیه که میخواد اکسایش استیل رو انجام بده. استیل بدبخت بلد نیست آدرس این چرخه کرپس کجاست، آنزیم هاش کجاست. کوانزیم آ میگه استیل جون میخوام برسونمت. میگه کجا منو برسونی؟ میگه به چرخه کرپس. یقشو میگیره میبره به چرخه کرپس. حالا میبینی جلوتر بعدش هم ولش میکنه، وقتی رفت تو واکنش خودش برمیگره یقه استیل دیگه رو بگیره بیاره. پس کوانزیم آ تو واکنش شرکت نمیکنه، نقش ناقل داره. ببین در ادامه گفته اکسایش استیل کوآ در چرخه ای از واکنش های آنزیمی، پس باز واکنش های آنزیمی به نام چرخه کرپس در بخش داخلی راکیزه، بخش داخلی نه قشای داخلی، یعنی تو بستره بنویسید، انجام می شود که در گفتار بعدی به آن می پردازیم. خب این در مورد این قسمت. اما حالا من فکر می کنم همین الان بریم چرخه کرپس هم بگیم خیلی خیلی عالی تره. از اینجا به بعد حالا استیل باید اکسایش پیدا کنه بچه ها تو چرخه کرپس. اگه قلم یا خودکاری دارید میگم همه اینا تو درسنامه الگو هست کامل کامل، بنویسید از ابتدای تنفس سلولی تا ابتدای چرخه کرپس دو تا CO2، دو تا آتپه در سطح پیشماده، 4 تا اناده هاش هاش مثبت به وجود اومده به همراه 2 تا مولکول استیل کوانزیم آ. هر استیل 2 کربن است، پس از 6 کربنه اولیه‌ای که داشتید 2 2 تا 4 تا، 2 تا استیل، 2 تا هم که CO2 آزاد شده که 6 تا کربن تامین بشه. اما بچه ها حالا برای اکسایش بیشتر استیل ها وارد یک واکنش های چرخه‌ای میشن. وقتی میگه واکنشی چرخه‌ایه یعنی این چرخ و فلک باید بچرخه، پس از هر جا که واکنش رو شروع میکنی باید تهش دوباره برسی به همون ماده شروع کننده. از این جای بعد دیگه ما میخواییم استیل رو اکسایش کنیم، هدف ما هم بچه ها فقط تولید آتپه است. اینا همه پیروات و استیل و اینا رهگذرن، مقصود آتپه است، کعبه و بتخانه بهانه است، پیروات و استیل بهانه است این وسط. خب اول کتاب درسی رو براتون بخونم، صفحه 69 گفتار 2 گفته اکسایش بیشتر. ببین تنفس اکسایش الکترون دادنه. میگه مولکول گلوکوز در تنفس هوازی باید تا حد تشکیل مولکول های CO2 تجزیه بشه. بالاش میگه یعنی باید 6 تا CO2 ازش تولید بشه. باید گلوکوز 3-6-8-12-6 رو ریش ریش کنید، به ماده معدنی باید تبدیلش کنید. فصل بعد تو فتوسنتز درست برعکس این کار رو میکنیم، یعنی ماده معدنی رو به آلی تبدیل میکنیم. پس 6 تا CO2 فعلا ما 2 تاش ساختیم، بخشی از این تجزیه در قند کافت و بخش دیگر در چرخه کرپس انجام میشه. این سودی کتاب درسیه، چون باید میگو بخشی از این تجزیه در قند کاف و بخش دیگر در قسمت هوازی انجام میشه، گرچه میدونید تو قند کاف CO2 تولید نمیشه، آتپه تولید میشه ولی CO2 تولید نمیشه. خب چرخه کرپس چیه؟ بچه ها چرخه کرپس K که تیتر قرمز کتابتونه، جلوش بنویسید چرخه‌ای برای اکسایش گروه‌های استیل میباشد، گروه‌های دو کربنی استیل. خب کار کوانزیم آ چی بود؟ به استیل گفت میخوام برسونمت به چرخه کربز. یه بار دیگه میگم، چرخه کربز واکنش هاییه که آنزیم هاش دیگه به غشا نچسبیده، تو بخش درونی میتوکندریه که بهش میگن بستره میتوکندری. آنزیم هایی وجود داره که استیل رو ریش ریش میکنه، پیوند کربن هیدروژن رو تو استیل میشکونه، هی CO2 تولید میکنه، ATP تولید میکنه، الکترون پروتون آزاد میکنه. خب وقتی الکترون پروتون آزاد میکنه، سریع باید مخت بیاد که پس نیاز باز دوباره به چی داری؟ به گیرنده الکترون پروتون، مثل NAD مثبت. و یه دونه هم داشتید اون جلسه اول بهتون گفتم به نام ناز و افاده، این دفعه علاوه بر NAD افاده هم میخوان. پس چرخه کربز افاده داره، افاده هاش تپق تپق مال چرخه کربزه، یادت باشه. تو تنفس سلولی میگی افاده هاش کربز کربز، یعنی تو چرخه کربزه. حالا ببینید، چرخه کربز چرخه‌ایه که استیل رو اکسایش میده. این چرخه هم چهار قسمت داره. این چرخه با یه مولکول چهار کربنی شروع میشه. ممکنه هم بگیم این مولکول چهار کربنی از کجا اومد آقا؟ این مولکول همیشه تو سلولا هست. یه مولکول چهار کربنی انشالله تو دانشکده که میرید، دانشکده های مختلف پزشکی، دندون، دارو، هر رشته ای که دوست دارید تو بیوشیمی اینا رو میخونید. این ماده چهار کربن است، بعدن داغون میشید از بس اینا رو، بعد اینا خیلی سخته. بهش میگن اوکزال و استات. حالا من به کار نمیبرم این اسامی رو چون نیاز ندارید. این ماده چهار کربن هست بچه‌ها، سلول بهت قرض میده میگه برو با این ماده چهار کربن استیل تو اکسایش کن، ولی به شرطی که این ماده چهار کربن رو در آخر دوباره پس بدیا، چون همه چی دو طرفش خوبه. این باید دوباره باشه که یه استیل دیگه هم بتونه تجزیه بشه، دوباره بهش بدی یه استیل دیگه هم تجزیه بشه، چون ما همش داریم نفس میکشیم، همش داریم گلوکوز تجزیه میکنیم، همش داریم استیل تولید میکنیم، همش داریم پیروات اکسایش میکنیم. خب این استیل ها رو میبریم تو چرخه کربز. خب مگه ما چقدر ماده چهار کربن ذخیره داریم؟ باید دوباره پسش بدی. اگه پس ندی چی میشه؟ میشه نفس نفس تو سینه حبس. چرا؟ چون دیگه بعد از یه مدت وقتی این ماده چهار کربن رو پس ندی، استیل اکسایش نمیشه، دیگه ATP نداری و دیگه وقت خداحافظی اون موقع مردن. خب ببینید چرخه کربز مرحله اولش رو ببینید تو شکل. من همیشه عادت دارم اول بهتون بگم بعد بریم کتابو بخونیم. اون سالهایی هم که تدریس میکردم یادش بخیر، اول یکی دو ساعت درس میدادم بعد میگفتم بچه ها بریم کتاب درسی رو بخونیم. خیلی مهمه شما با کتاب درسی حال کنید. من فکر میکنم تو این دو جلسه سه جلسه دارید میفهمید کتاب درسی رو چطوری بخونید. ببینید بچه ها، حالا انشالله کتاب الگورم که کم کم شروع میکنید به تست زدن، خیلی خیلی بهتر دیگه متوجه میشید. براتون برنامه ریزی تست هم انجام میدم انشالله. ببینید مرحله اول اون مولکول چهار کربنی بالایی چرخه رو ببینید، میاد استیل دو کربنه رو میگیره، یعنی کوانزیم آ دست این دوتا رو میندازه تو دست هم، استیل رو میرسونه به یارش، به مولکول چهار کربنه، میگه ما رفتیم. از ترکیب استیل با چهار کربنه یک مولکول شش کربنه به وجود میاد و خود کوانزیم آ جدا میشه، برمیگرده به آنزیم های قشای درونی میتوکندری که دوباره یه پیروات دیگر رو به استیل تبدیل کنه، استیل کوانزیم آ تبدیل کنه. این میشه مرحله اول چرخه کربز. تو مرحله اول چهار کربونه و استیل میشه مولکول شش کربونه. تو این مرحله بچه ها نه CO2 تولید میشه، نه ATP تولید میشه، هیچ، 4 و 2 6. الان دقت کرده باشید، مرحله اول گلیکولیزم گلوکوز میشد یه ماده شش کربونه دو فسفاته، اینجا مرحله اول 4 و 2 میشه یه ماده شش کربونه. مرحله بعدش ببینید، کتاب دیگه خیلی برای شما راحت گفته، اصلا هیچ مراحل تولید اناده هاش و افاده هاش و آتپر اصلا بررسی نکرده. تو کنکور هم بچه ها من تو الگو هم نمیشم، تو کنکور هیچ وقت از شما سوال نمیشه که تو چرخه کرپس اناده هاش در تبدیل چه ماده به چه ماده تولید میشه، یا افاده هاش در تبدیل چه ماده به چه ماده تولید میشه اصلا، یا آتپه تو چرخه کرپس کجا به وجود میاد. من میگم تو مراحل مختلف، ولی سی او دو ها مهمه. ببینید مرحله بعدی رو بچه ها تو چرخه تو شکل، مولکول 6 کربونه یه سی او دو میده میشه 5 کربونه. حالا بعدن من تو الگو هم براتون نمیشم، اینجا همراه با سی او دو یه اناده هاش تولید میشه. علتش هم من بهتون یاد دادم تو پیروات که میشد استیل، گفتم این سی او دو که میاد الکترون پروتون آزاد میشه بین کربن هیدروژن که آزاد میشه، اناده جمعش میکنه. اینجا هم همینه، حالا شما نمیخواد یاد بگیرید. بعد مولکول 5 کربونه یه سی او دو دیگه از دست میده میشه 4 کربونه، یه سی او دو دیگه میده. حالا اینجا دوباره اناده هاش هم میاد اما شما نمیخونید. بعد این 4 کربونه برمیگرده دوباره طبق واکنش های استیل، ببخشید، مولکول 4 کربونه اولیه رو میسازه که در اینجا طبق این واکنش ها که واکنش های متعددی هم هست، نخواسته کتاب شما یاد بگیرید، بچهای نظام قدیم اینا رو خیلی یاد میگرفتن، اینجا باز اناده هاش تولید میشه، باز اینجا افاده هاش دو تولید میشه و آتپ تولید میشه. در یکی از مراحل الکترون هایی که آزاد میشه رو افاده میگیره و تبدیل به افاده هاش دو میکنه. افاده همونطور که گفتیم یک گیرنده الکترون پروتونه، بهش میگن فلاوین آدنین دینوکلوتید، پایین صفحه 69 انگلیسیش رو نوشته براتون. دیگه مثل اناده مثبت نیست که خودش یون باشه، نه، بار الکتریکی نداره. ببینید تو وسط صفحه 69 واکنش دو طرف هم هست، ولی تو چرخه کرپس افاده به علاوه دو تا الکترون دو تا پروتون میشه افاده هاش دو. بالای افاده بنویسید تو واکنش گیرنده الکترون پروتون که اینجا الان کاهش پیدا کرده چون الکترون پروتون رو گرفته، و افاده هاش دو میشه ناقل الکترون پروتون. خب بریم کتاب درسی رو بخونیم. میگه چرخه کرپس، میگه شکل 7 ترسیم ساده ای از وقایع کلی چرخه کرپس، واقعا خیلی ساده است. در این چرخه ضمن ترکیب استیل کوانزیم آ با مولکولی 4 کربونه، کوانزیم آ جدا میشه و مولکول 6 کربونه ایجاد میشه. پس از آن طی واکنش های متفاوتی که در چرخه کرپس رخ میده، دو اتم کربن به صورت CO2 آزاد میشه. CO2 هر وقت آزاد میشه بچه ها کاهش تعداد کربن داریم، یکیش در تبدیل پیروات به استیل بود، یکیش 6 کربونه به 5 کربونه در چرخه کرپس، یکی هم 5 کربونه به 4 کربونه در چرخه کرپس، و مولکولای 4 کربونی برای گرفتن استیل کوانزیم آی دیگر بازسازی می شوند از اکسایش هر مولکول 6 کربونی. ببینید در حقیقت اکسایش استیل ها، برای استیل الان دیگه تو دل مولکول 6 کربون است، اکسایش وقتیه که CO2 آزاد میشه. در واکنش های چرخه کرپس مولکول های اناده هاش، افاده هاش دو و آتپه اینجا مهمه، در محل های متفاوتی از چرخه تشکیل میشه، نگفته محل های متفاوتی از یاخته، چون همه این کارا توی بستره یا بخش درونی میتوکندریه، ولی تو محل های متفاوتی از چرخه انجام میشه. حالا میگه افاده هاش دو هم ترکیبی نوکلئوتید داره مثل اناده هاشه، حامل الکترونه، افاده هاش دو از افاده ساخته میشه. به این ترتیب با انجام قندکاف و چرخه کرپس مولکول گلوکوز تا حد تشکیل CO2 تجزیه شده. میدونید چرا بچه ها؟ الان دیگه ما 6 تا CO2 رو بدهکار نیستیم، چون 2 تا CO2 تا استیل. ببین ما از گلوکوز اول اومدیم توی قندکاف 2 تا پیروات ساختیم، هر پیروات دقت کنید، اکسایش که پیدا میکنه به یه استیل تبدیل میشه که یه CO2 میده، بعد هر استیل توی یک چرخه کرپس میره، هر چرخه کرپس هم دو تا CO2 تولید میکنه، پس از هر پیروات تا آخر هر چرخه کرپس 3 تا CO2 تولید شد، یه دونه CO2 از پیروات تا استیل کوانزیم آ، دو تا هم CO2 توی چرخه کرپس. چون از گلوکوز ما دو تا پیروات تو قند کافت میساختیم، پس 2 3 تا 6 تا CO2 تولید میشه. پس اگه سوال کنکور داد که تا آخر چرخه کرپس کدام محصول تنفس سلولی کامل تصفیه حساب میشه یا تولید میشه، میگید CO2. محصولات تنفس سلولی چی بود بچه ها؟ برگردید صفحه 64 فرمولو ببینید، 6 تا CO2، 6 تا H2O و ATP. از این 3 تا ما تا الان تا آخر کرپس 6 تا CO2 رو تولید کردیم. تعدادی ATP در چرخه کربز تولید میشه. حالا علمش اینه که هر چرخه کربز یه دونه آتپه میده که این آتپه هم در سطح پیش ماده است، مثل گلیکولیز. پس تا آخر کربز هر چی آتپه تولید شده تا الان که توی قند کافت بوده و چرخه کربز، هر چی بوده در سطح پیش ماده تولید شده و مقداری هم اناده هاش و افاده هاش. این اناده هاش و افاده هاش پر انرژی هن. الکترون پروتون های پر انرژی رو گرفتن که تو جلسه بعد میبینید که چطور ما از اینا انرژی رو به صورت آتپه میکشیم بیرون. ولی اون تولید آتپه دیگه در سطح پیش ماده عالی نیست. تا آخر چرخه کربز چه محصولاتی به دست آوردیم؟ 6 تا CO2، منظورمون از اول گلوکوز، از اول گلیکولیز تا آخر کربز، 6 تا CO2، مقداری آتپه در سطح پیش ماده، مقداری اناده هاش هاش مثبت و مقداری افاده هاش دو. این واکنش هایی که وجود داره. حالا تو تست های مختلف بعدن میبینید، مثلا به شما سوال میده از پیروات تا رسیدن به اولین مولکول 5 کربونه چند تا CO2 تولید میشه؟ خب از پیروات صفحه 68 کتابو ببینید، میگید آقا اول تا استیل کوانزیم آ یه CO2، بعد این استیل کوانزیم آ میاد به ماده 6 کربونه میرسه، بعد تا 5 کربونه هم یه CO2 دیگه، ببینید پس دو تا CO2 تولید میکنه. ولی اگه بگه از پیروات تا اولین مولکول 4 کربونه چرخه کربز تولید شده در چرخه کربز چند تا CO2 تولید میشه، میگید یه دونه برای رسیدن تا استیل کوانزیم آ، یه دونه برای 6 به 5 چرخه کربز، یه دونه هم برای 5 به 4 چرخه کربز. دیگه اینقدر تستای متنوعی از این فصل میشه طرح کرد که حد نداره. از پیروات تا استیل کوانزیم آ چه گیرنده الکترونی فعالیت میکنه؟ میگید فقط اناده مثبت. ولی اگه بگید تا آخر چرخه کربز چی؟ میگید علاوه بر اناده مثبت افاده هم این کار رو میکنه که الکترون پروتون ها رو جمع کنه. یا مثلا میگه الکترون های اکسایش گلوکوز تا تولید استیل کوانزیم آ رو کی جمع میکنه؟ میگید فقط اناده مثبت جمع میکنه، چون تو گلیکولیز اناده مثبت جمع کرد، از پیروات تا استیل کوانزیم آ ما خبری از افاده نداشتیم، همش اناده مثبت بود. ولی اگه بگه از گلیکولیز، از شروع گلیکولیز تا آخر چرخه کربز گیرنده های الکترون پروتون چی کار میکنن؟ میگید منظور هم اناده مثبته هم افاده. خب تا همینجا کافیه، فعلا چند دور اینا رو گوش کنید، کتاب درسی رو قشنگ باهاش بخونید، مطمئن باشید که هیچی از دست نمیدید. خسته نباشید.